أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، برادران و خواهران ایمانی، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. در ادامه حکمت‌های حکیمانه امیرالمؤمنین علیه السلام به حکمت 149 رسیدیم و قال علیه السلام: هلک امرء لم یعرف قدره. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود هلاک شد آن کسی که قدر خودش را نشناخت. هلک امرء لم یعرف قدره، به هلاکت رسید اون کسی که قدر و اندازه خودش رو نشناخت. خب راجع به این حکمت انشاءالله در حد وسع و توان توضیحاتی رو عرض خواهیم کرد. اگر خاطر شریفتون باشه در ذیل حکمت 148 یعنی حکمت قبلی عرض کردیم که بعضی از تابعین رسول الله گفتند که 9 جمله از علی علیه السلام فرموده، این 9 جمله وزن و اندازش غیر قابل تصور است. آنقدر این جملات بالاست که نمیشه برای او همسنگ و همترازی پیدا کرد. یکی از اون جملات همین جمله 149، حکمت 149 نهج البلاغه است. مرحوم سید عبدالزهرا خطیب حسینی خطیب که نویسنده کتاب مستدرک نهج، نویسنده کتاب مصادر نهج البلاغه است، ایشون در ذیل این حکمت جمله ای داره از شخصی به نام جاهز. جاهز از سخنوران ادیبان به نام عربه. جاهز میگه هر کلامی که من در زبان و افواه دیگران دیدم یه مثل و مانندی تونستم براش بیارم. اگر دیدم یک جمله زیبایی است، من با خودم فکر کردم، ادیب بودم، سخنور بودم، تونستم مثل و مانندی همتراز یا بعضی اوقات بهتر از اون جمله بگم. این از شوق و ذوق سرشار ادبی این جاهزه. میگه ولی چند جمله از علی علیه السلام بود که من هرچه تلاش کردم به گرد پای این جملات هم نرسیدم. یکی از اون جملات همین جمله حکمت 149 هست. میگه هرچه تلاش کردم جمله ای با این وزانت، با این مضمون، با این کوتاهی و پرمضمونی بگم، دیدم از من چنین جمله ای ساخته نیست. خب بریم سراغ شرح حکمت 149. فرمود هلک امرء لم یعرف قدره. برای این حکمت 3 تا معنا به حول و قوه الهی عرض می کنیم. اولین معنا اینه به هلاکت رسید کسی که قدر و منزلت خودش را نشناخت. به اعتباری به لفظ صریح‌تر اگر بخوایم بگیم، کسی که قبل از تخصص، قبل از پخته شدن، قبل از کار آزمودگی وارد یک وادی شد، این خودش رو ضایع می کند، به هلاکت می اندازه، دیگران رو هم ضایع می کند. اگر تو قدر خودت رو نشناسی، به تعبیر فارسی پا از جلیم دراستر کنی، اینجا باعث هلاکت خودت و دیگران می شی. تو باید قدر خودت رو بشناسی. این قدرشناسی از یک جهت، زیاده روی نکن، مشخص باشه تو چقدر عالمی. اگر هر چیزی که از تو پرسیدن جواب دادی بدون این که اون لیاقت و شأنیت و علمیت رو داشته باشی، خودت رو ضایع کردی. حضرت فرمود کسی که من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتلو، کسی که نمیدانم را ترک کند حتما به هلاکت میفته. یعنی تو همه چیز را نمیدانی، ازت پرسید بگو نمیدانم. این که تو بگی نمیدانم زشت نیست، این که الکی بگی میدانم و بعد گیر بیفتی، این باعث هلاکت خودت و دیگران میشه. اگر انسان نمیداند، اگر انسان هنوز به اون مرتبه ای نرسیده که وارد یک کار بشه، وارد یک مسئولیت بشه، بگه من نمیتونم، من انجام نمیدم، من از پسش بر نمیام. پس این که فرمود قدر خودت را بشناس، یعنی پات را از گلیم دراستر نکن. تو اینقدر میفهمی، تو اینقدر سواد داری، تو اینقدر تخصص داری، تو اینقدر تجربه داری، بیش از او ادعا نکن، چون اگر ادعا کردی هم خودت رو گرفتار میکنی هم دیگران را. متاسفانه دیده شده، شاید در اطرافیان خودمون هم دیده باشیم، کسانی که ادعای همه چیزدانی میکنن، کسانی که ادعای عالم دهر بودن، ولی در حالی که میدونیم خبری نیست، نه سواد آنچنانی دارن، نه استادی دیدن، نه تجربه خاصی دارن، ولی در هر موضوعی که سخن باشه اینا میگن ما متخصصیم، نظر میدن، بعد نظر میدن و نظر دیگران رو هم ابطال میکنن، میگن شما درست نمیگید، فقط من درست میگم. بر چه اساسی، بر چه معیاری؟ اینه به هلاکت میرسد. هلکم رو اون لم یعرف قدره، تو خودت را نشناختی، قدر و اندازه و جایگاه خودت رو نشناختی، حتما به هلاکت میفتی، حتما گرفتار میکنی خودت رو. انسان باید اعتماد به نفس داشته باشه، اعتماد به نفس چیز خوبیه، ولی دیگه اعتماد به نفس افراطی، اینکه انسان هیچ نقصی برای خودش قائل نباشه، فکر کنه کامل است، فکر کنه هیچ خطایی نداره، اینو نقطه خطرناکی است که انسان رو زمین میزنه. همونطوری که در تعابیر فارسی میگیم که پا را از گلیم درازتر نکن، در ضرب المثل عربی هم داریم که میگه رحم الله من عرف قدره ولم يتجاوز حده، خدا رحمت کند کسی که قدر خودش را بشناسد و پا را از اون حدی که داره دراستر نکنه. حالا بعضی جاها این جمله را به عنوان حدیث هم آوردن، ولی ظاهرا یک ضرب المثل معروف عربی است. خدا رحمت کند، یعنی رحمت خدا اینجاست که تو پا از گلیم دراستر نکنی، حد خودت رو بشناس، متناسب با حد خودت گام بردار، متناسب با حد خودت مسئولیت انتخاب کن. در خطبه 16 نهج البلاغه امیرالمؤمنین یه سلسله جملاتی داره بسیار بسیار عالی و متناسب با بحث ما. حضرت فرمود یک حلک من ادعا، هر کسی ادعای بی خود، ادعای بی حساب و کتاب کرد، این به هلاکت میفته. ادعا باید مبنا داشته باشه. اگر کسی اومد گفت من بلدم تعمیر کنم ماشین رو، بگیم آقا سابقت چیه، تخصصت چیه، چند سال کار کردی، کجا درس خوندی؟ ادعای علکی که نمیشه. هلکه من ادعا، کسی که ادعا کند بدون این که بتواند ادعاش رو ثابت کنه، این به هلاکت میفته. و خواب من افترا، و کسانی که مدام افترا بزنن برای این که خودشون رو ثابت کنن، دیگران را تکذیب کنن، اینا خسارت میکنن. بعد فرمود من ابدا صفحته للحق هلک، کار به جایی میرسه، یه عده‌ای که خیال میکنن همه چیز میدانن، اینا در مقابل خدا سینه سپر میکنن، میگن خدایا ما میدانیم تو نمیدانی، مقابل خدا قرار میگیرن. و اگر کسی در مقابل خدا قرار گرفت حتما هلاک خواهد شد. بعد در جمله چهارم فرمود و کفا بالمرء جهلا الا یعرف قدره، در نادانی و جهل و بیخردی انسان همین بس که قدر و منزلت خودش رو نشناسه. آخه تو کجا و با خدا در افتادن کجا؟ آخه چرا ادعایی میکنی که نمیتونی ثابت کنی؟ آخه چرا تو میروی در مسیری که همش افترا زدنه، همش دروغ بستنه، همش تکذیب دیگرانه؟ تو داری خودت رو خراب میکنی با دروغ بستن به این و اون، که تو خوب نمیشی، که تو داری خودت رو تخریب میکنی. ببینید در این خطبه 16 حضرت فرمود ادعا باید بتونی ثابتش کنی، دروغ نبند، راست بگو، چی کاره ای، چند مرده حلاجی. و حلاک شد، کفا بالمرء جهلا الا یعرف قدره، در نادانی انسان همین بس که قدر و منزلت خودش رو نشناسه. داریم در مورد معنای اول صحبت میکنیم، حلکم رو اون لم یعرف قدره، پات را از جلیم دراستر نکن، حتما به حلاکت میفتی. در نامه 31 به وجود نازنین امام مجتبی سلام الله علیه نوشت که حضرت فرمود و من اقتصر علی قدرهی کان ابقاله،
اگر به قدر و منزلت خودت اکتفا کنی پایدارتر خواهی شد. یه نفر میگه آقا من معلم راهنمایی میتونم باشم، من معلم دبیرستان نمیتونم، من نمیتونم تدریس کنم در دانشگاه. تو اگر قدر خودت را شناختی به همون قدر خودت راضی بودی، تمام این بچه ها ازت خوشحالن، باعث پایداری تو میشه، چقدر خوب درس میده، چقدر خوب میتونه مطلب رو برسونه. ولی اگر آمدی بلند پروازی کردی، رفتی دانشگاه گفتی من میخوام با همین سطح علم استاد دانشگاه بشم، خب وقتی رفتی اونجا نمیتونی خودت رو نگه داری، بعد از 6 ماه یا 1 سال از اونجا اخراجت میکنن، دانشجو ازت ناراضی، طلبه ازت ناراضی، خودت هم بی آبرو میشی. حضرت فرمود اگر میخواهید خودتون در اون پست و مقام و مسئولیت، در اون جایگاه اجتماعی که هستید ثابت قدم باشید، پایدارتر باشید، باید به جایگاه خودتون واقف باشید و باید در جایگاه خودتون قرار بگیرید. من اقتصر علی قدرهی کان ابقا له، ماندن در جایگاه خیش بقاء تو را به ارمغان می آورد. ولی پا از گلیم دراز کردن یعنی خودت را از صفحه روزگار پاک کردن. در قرر الحکم هم امیر المؤمنین فرمود رحم الله امرأ ان عرف قدره ولم يتعد توره، خدا رحمت کند کسی که جایگاه خودش را بشناسد و از حد و حدود خودش تجاوز نکنه. رحمت خدا اینجاست، رحمت خدا آنجاست که تو حد خودت رو بشناسی، از اون حد تجاوز نکنی، چون ظلم میشه. اونجایی که تو بدون تخصص، بدون معرفت، بدون آشنایی یه پست و مقامی رو گرفتی که در شأن و اندازه تو نبود، تو ظلم کردی. اینجا که دیگه رحمت خدا نیست، رحمت آنجاست که تو متناسب با توانایی‌هات کاری رو انجام بدی. کسی که خودش رو بالاتر از حدی که هست ببیند، این بیعقله. در روایت به صراحت فرمود بیعقلی یعنی کاری کنی که در حد و اندازه تو نیست، از تو بزرگتره، جایگاه تو اونقدر نیست. امام صادق فرمود ما اخال و رجلن یرفع نفسه فوق قدرها الا من خلل فی عقله. اگر تو رفتی وارد کاری شدی که از حد و اندازه تو بالاتره، این خلل در عقل توست، این ناقص العقلی تو رو میرسونه. حالا توجه کنید، یکی از مصادیق مهم این معنای اول مسئولیت هاست. کسانی که رفتن یه مسئولیتی گرفتن در حالی که خودشون میدونن بابا مال این کار نیستن، نه تخصصش رو دارن، نه اقلا تجربه این کار رو دارن، نه مشاورانی دارن که بخواد اونها رو راهنمایی کنه، مسئولیت پذیرفتن بدون اینکه لوازم مسئولیت. حضرت فرمود خب این بیعقلیست. حالا در مرام نهج البلاغه عقل چیست؟ عقل مشکل گشاست. عقل اون چیزی است که در گرفتاری ها حلال مشکلات است. توی مسئول وقتی که نتوانی جلیم خودت رو از آب بکشی، چطور میخوای برای دیگران کار کنی؟ تو نمیتوانی، عقل نداری. عقل که نداری یعنی قوه حل مشکل را نداری، معلومه برای خودت و زیر دستانت مشکل ایجاد میکنی. این همون بحثی است که ما میگیم اگر کسی خواست مسئولیت بپذیرد، تخصص و تعهد با هم، تخصص میخواهد، چون امیر المؤمنین فرمود اگر بدون تخصص کاری رو پذیرفتی خودت و زیر مجموعت رو هلاک میکنی، تعهد هم میخواهد تا به آنچه که داری التزام عملی داشته باشی. یه عده تخصص دارن ولی تعهد کاری ندارن، خیلی بلده ولی کار نمیکنه، سرمایه ها رو میگیره، دلار به قیمت دولتی میگیره، میره در بازار آزاد میفروشه، کارخونه هم تعطیله، خیلی کارش رو بلده ولی کار نمیکنه، افتاده در مسیر دیگری. هم تخصص لازم است هم تعهد. پس این معنای اول، یعنی خدا رحمت کند کسی که پا از گلیم خودش درازتر نمیکنه. معنای دوم، حضرت فرمود کسی که انسان واقعی، به تعبیر خود مولا فرمود که هلکم رو اون لم یعرف قدره، انسان اگر میخواهد جایگاه واقعی، به اون مقامی که میخواد برسه، به اون جایگاهی که میخواد برسه، خودش رو کم نبینه، برعکس معنای اول. معنای اول اعتماد به نفس افراطی بود، یعنی تو چیزی را نداری ولی خیال میکنی داری. معنای دوم میگه نه، تو واقعا یک سرمایه ای داری ولی خب یه احساس نمیتوانم، احساس این که من مال این کار نیستم در وجود تو هست، اینم هلاکت داره. خدا رحمت کند کسی که قدر و اندازه خودش رو بدونه. بابا تو خیلی استعداد داری، تو خیلی توانایی داری، تو خیلی میتوانی رشد کنی. خودت رو بشناس، استعدادها توانایی های خودت رو بشناس، دست کم نگیر خودت رو. پس هم بشناسیم و از استعدادها استفاده کنیم، هم افراط در کارمون پیش نیاد، این اعتماد به نفس افراطی در ما به وجود نیاد. انسان استعدادهای فراوانی داره، هلکم رو اون لم یعرف قدره. اگر قدر، استعداد و توان خودت رو نشناسی گرفتار میشی، نمیتونی پیشرفت کنی. استعدادهای انسان فراوان است. در خطبه 103 نهج البلاغه فرمود العالم من عرف قدره. عالم کسی است که اول بفهمه چه استعدادی داره. اصلا از کجا به علم رسید؟ از اینکه دانست من میتوانم. ما تا این حس درمون ایجاد نشه که من میتونم، من توانایی دارم، تا این حس در ما به وجود نیاد موتور محرک نداریم که حرکت کنیم که برسیم. آقا تو میتوانی، اولین در وجود تو زنده بشه. حالا که فهمیدی میتوانی، در هر مسیری میخوای برو پیشرفت میکنی، میتوانی، استعدادش رو داری. العالم من عرف قدره و کفا بالمرد جهلا الا یعرف قدره. در نادانی انسان همین که ارزش خودش رو نداره، استعداد خودش رو نشناسه، قوایی که خدا در وجود او گذاشته رو نشناسه. قرآن کریم فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها. مکرر در مکرر به این آیه استناد و استشهاد کردیم. قرآن فرمود ما هرچه از شما خواستیم در وسع شما بود. ما اگر به شما گفتیم عالم شو، ما اگر به شما گفتیم متقی شو، ما اگر به شما گفتیم بهشتی شو، این امر به ما لایطاق نیست که بگی من نمیتوانم. تو میتوانی، من تو را خلق کردم، من استعداد تو را میشناسم، من توانایی های نهفته در وجود تو را میدانم. به تعبیر امام صادق سلام الله علیه فرمود که جسم انسان دنبال نیت انسان میدود، جسم خسته نمیشه. روح وقتی که چیزی را بطلبد، بخواهد، حرکت میکند، جسم دنبالش میاد. این رو خدا در وجود ما قرار داده. خب وقتی خدا چنین استعدادی قرار داد، چرا من این استعداد رو نادیده بگیرم؟ چرا من بگم نمیتونم؟ نمیتوانم باید از قاموس زندگی ما پاک بشه. من میتوانم و برای این توانستم باید زحمت بکشم، باید تلاش کنم. صرف این که بگم میتوانم و بیستم کنار، نه، میتوانم، پس برو این استعداد رو شکوفا کن. دیوان منصوب امیرالمؤمنین سلام الله علیه، دیوانی است که منصوب است، یعنی حالا 100% نمیشه گفت، ولی احتمال زیاد این اشعار اشعاری است که از امیرالمؤمنین علیه السلام رسیده. حضرت فرمود دوا اکش فیکش و ما تشعر و دا اکش منکش و ما تنظر. آه شما دردتون در وجود خودتونه، درمانتون هم در وجود خودتونه. حالا اینها هر کدام توضیحاتی داره، درد ما چیست، درمان ما چیست. حضرت فرمود درون خودت خدا همه این استعدادها رو قرار داره. و تحسب انک جرم صغیر. تو خیال میکنی همین جسم 60-70 کیلویی هستی، تو خیال میکنی همین موجود ضعیف هستی، ولی و فیکن توا عالم الاکبر، تمام عالم در تو خلاصه شده، تمام استعدادهای عالم در توست. اگر گفتن تو میتوانی به مریخ و بالاتر از مریخ برسی، تو میتوانی، این استعداد رو خدا در تو قرار داده. تو فقط باید این استعداد رو کشف کنی، پرورش بدی، به اونجا برسد که این استعداد از قوه تبدیل به فعل بشه، عملیاتی بشه. میتوانی. حضرت فرمود خودت رو دست کم نبین، عالم خلاصه شده است در تو. و انت الکتاب المبین الذی به احرفهی یظهر المز. آقا تو کسی هستی که کتاب عالم در وجود توست، تو کتاب روشنی هستی که با حروف این کتاب میتوانی هر مبهمی را، هر مجهولی را آشکار کنی. میتوانی. یه معادله ریاضی رو اگر انسان بلد باشه، 1000 معامله را میتونه حل کنه. معادله را که بلد باشی، معامله را حل میکنی، به سرانجام میرسانی. تو حروف را در وجود خودت داری. هر جایی دیدی ابهام هست، ناتوانی هست، به خودت رجوع کن. در درون تو این استعداد قرار داده شده که همه مشکلات را حل کنی. معنای دوم حکمت 149 نهج البلاغه اینه که آقا تو میتوانی، تو استعداد داری، تو قوه داری، حرکت کن، تلاش کن، میشود به بالاترین مدارج برسی. شما نگاه میکنید در اطرافیان پیغمبر، خب عموهای پیغمبر چه کسی هستن؟ ابو لهب عموی پیغمبره، ابو طالب هم عموی پیغمبره. ابو لهب به کجا رسید؟ ابو طالب به کجا رسید؟ اینا هر دو عموی پیغمبرن، هر دو استعداد را دارند که به بالاترین مقام برسند، ولی فقط یک نفر است که از این استعداد استفاده میکنه، خودش رو میشناسه، وظیفه خودش رو میشناسه، میشه پدر امیرالمؤمنین علیه السلام، میشه جناب ابو طالب با اون عظمت. دیگران هم عموی پیغمبر بودن، از خانواده پیغمبر بودن، ولی نخواستن، خودشون رو نشناختن، جایگاه عظیم انسانی خودشون رو که نشناختن، وارد مسیر دیگری شدن. ما هممون میتونیم آیت الله وحجت بشیم، ما هممون میتوانیم مرحوم آی بهاءالدینی بشیم، ما همه میتوانیم به بالاترین مدارج برسیم، میتوانیم. آخه مثلا شما نگاه میکنی فلانی شد آیت الله میلانی، او شد آیت الله، این شد آیت الله. آقا اینا اشخاص خاصی بودن، اینا در یه فضای خاصی بودن، اینا استعداد برتر بودن، اینا مردم معمولی بودن، زحمت کشیدن، استعدادها رو بروز دادن. ما هم میتوانیم. خدا اینقدر امر کرده به علم آموزی، این که برای عده خاص نیست، برای همه است، استعدادش هم داده. حالا میگه تو فقط حرکت کن، حرکت که کردی من به تو برکت میدم، رشد پیدا میکنی، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. این واقعیته، تو میتوانی به جای این که گرفتار زمین بشی اونقدر رشد کنی که به جز خدا نبینی. بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. طیران مرغ دیدی؟ دیدی مرغ پرواز میکنه، پرنده ها آسمان میرن. تو ز پایبند شهوت به درای تا ببینی طیران آدمیت. تو یکم شهوت ها رو کنار بگذار، بعد پرواز انسان رو هم میبینی. انسان هم قوه پرواز داره، روح انسان هم میتونه معراج بره، میشه به بالاترین مدارج رسید. تو میتوانی، تو این استعداد رو داری، استعداد خودت رو بشناس. هلک امرؤ لم یعرف قدره، هلاک شد کسی که قدر و اندازه و استعدادهای خودش را نشناخت. ما همه میتوانیم برسیم، به شرط اینکه بخواهیم و تلاش کنیم. امیرالمومنین فرمود آقا شما میتوانید از شهدا بالاتر برید، شما میتوانید همنشین ملائکه بشید، چرا حرکت نمی کنید؟ مل مجاهد و شهید فی سبیل الله و اعظم اجرن ممن قد درف افه. شهدا بالاتر از اون کسانی نیستند که جوانیست در موقعیت گناه و شهوت ولی عفت به خرج میده. لکاد العفیف ان یکون ملکن من الملائکه، نزدیک است که جوان با عفت با فرشته ها پرواز کنه، یکی از فرشته ها بشه. خب یعنی تو میتوانی فرشته بشی، این استعداد در تو هست، حرکت کن تا به اون نقطه برسی. راوی میگه سألت ابا عبدالله، از امام صادق سلام الله علیه پرسیدم آقا الملائکه افضل ام بنو آدم، ملائکه بالاترند یا انسان ها؟ خیلی سوال قشنگی است، ملائکه بالاترند یا انسان ها؟ امام صادق گفت بذار من از زبان جدم امیرالمؤمنین جواب تو رو بدم. علی علیه السلام فرمود خداوند در ملائکه عقل را قرار داد بدون شهوت، در حیوانات شهوت را قرار داد بدون عقل، در انسان عقل را و شهوت را با هم قرار داد. استعداد انسان اینه. بعد حضرت فرمود انسانی که برود طرف شهوت از حیوان پایین تر است، چون تو عقل هم داشتی، اون حیوان فقط شهوت بود، تو رفتی همتراز اون حیوان شدی، تو از حیوان پستری. و اگر انسان عاقل بشود از ملائکه بالاتره، چون ملائکه فقط عقل بودن، تو عقل بودی و شهوت بودی ولی رفتی طرف عقل. این استعداد ماست، ما میتونیم برسیم، ما میتونیم از ملائکه بالاتر بریم، افضل از ملائکه بشیم، به شرط اینکه بخواهیم، عرض کردم، این مسیر رو طی کنیم. خب معنای اول، اعتماد به نفس افراطی نداشته باشید. مسئولیت اگر میخواید بپذیرید جایگاه خودتون رو بدونید. معنای دوم، آقا تو میتوانی، تلاش کن، نگو دیگه دنیا به آخر رسیده، یک بار در کنکور نمره قبولی نگرفتی، دفعه بعدی تلاش کن، تو میتوانی به بالاترین خواستهات برسی، بخواه تلاش کن تا برسی. معنای سوم، بعضی از بزرگان فرمودن این جمله حضرت که اگر کسی خودش را نشناخت هلاک شد، این شناخت چه شناختی؟ یعنی من چیکار کنم؟ بعضی ها فرمودن این شناخت بنده بودن است، این شناخت احتیاج است. ما نسبت به خدا وقتی نگاه میکنیم، انسان دائم الاحتیاج به خداست، انسان نسبت به خدا محتاج محض است، فقیر محض است، خدا غنی است و ما فقیریم. اگر ما این را فهمیدیم رشد کردیم، زنده شدیم، و اگر این را نفهمیدیم هلاک شدیم. این معرفت نفس یعنی خودت را بشناس که تو هیچ کاره ای در این عالم. اگر خودت رو شناختی، احتیاج خودت به خدا رو دونستی، فهمیدی من باید بندگی کنم، من باید عبودیت کنم، عبودیت در ذات من نهفته است، بعد دیگه ارتباطت با خدا درست میشه، زنده میشی، حیات پیدا میکنی، حیات طیبه پیدا میکنی. ولی اگر نه، انسان خودش رو نشناخت، فکر کرد من همه کاره عالمم، فکر کرد من به کسی محتاج نیستم، فکر کرد من حیاتم و مماتم دست خودمه، اگر به اینجا رسید، این به هلاکت حقیقی رسیده. هلاکت به مرگ نیست که کسی حالا زنده باشه یا بمیره، هلاکت به نوع فکر است. کسی که خودش را از خدا بداند این حیات داره، کسی که خودش رو فارغ از خدا بدونه، برای خودش استقلالی قائل بشه، این به هلاکت رسیده. ما باید تلاش کنیم من عرف نفسه فقد عرف ربه، خودت را بشناس، بشناسم که چی؟ بشناس که تو بنده ای، بشناس که هر چه داری از خداست، بشناس که اگر لحظه ای عنایتش رو، کرامتش رو، لطفش رو، فیضش رو از تو بگیره، تو عدم میشی، نه اینکه میمیری، عدم میشی، تو هیچی. خب اگر این نگاه در انسان باشه، بعد من نسبت به کسی که خالق من، رازق من، حیات به من داده، نعمت به من داده، دیگه گردن کشی نمی کنم، به حیات طیبه میرسم. معنا معنای بسیار لطیفی است. هلکم رو اون لم یعرف قدره، قدر خودت رو بدون. قدر یعنی جایگاه، جایگاه خودت رو بشناس، تو هیچی نیستی. تعبیر مرحوم آیت الله عبودیت، هی من نکنید، شما نیم منم نیستید. انسان بفهمه من کسی نیستم، انسان بفهمه که او پیغمبر است با اون عظمت که نیمه های شب میگه خدایا من هیچ نیستم، هر چه هستی تو هستی، من هیچ نیستم. الهی خدای من، ای خدای بزرگ، لحظه ای به اندازه به هم خوردن پلک و بلکه کمتر از او مرا به خودم واگذار نکن، چون من میدونم اگر به خودم واگذار شدم اوضاعم خراب میشه. هر چه هست تو بودی، اگر من به جایی رسیدم، اگر من آبرویی دارم، اگر من علمی دارم، اگر من در دست خیری دارم، مشکل دیگران، اینا تو بودی، من میشناسم خودم رو، من هیچیم. اگر خودمون رو شناختیم هستیم، حیات پیدا میکنیم. ولی اگر خودمون رو نشناختیم، انسان به هلاکت میفته. و میدونید انسان اگر هلاک شد، دیگران رو هم با خودش میبره، مخصوصا اگر کسی یه نیمچه علمی داشته باشه، یه ثروتی داشته باشه، پست و مقامی داشته باشه، اینا اگر افتادن، چند نفر رو هم با خودشون میندازن و بعد وزر و وبال اونها هم به گردنش میاد. این تلاش ماست که خودمان را بشناسیم، نسبت به خدا بدونیم ما چه جایگاهی داریم، نسبت به استعدادهامون بدونیم، نسبت به این که پا از جلیم دراستر نکنیم. قدر خودت رو بدون، یه جایی تو نباید وارد بشی، یه جایی منطقه ممنوعه توست، یه جایی اگر وارد بشی خودت رو گرفتار میکنی، بیعقلی خودت رو ثابت کردی. اینها رو ما باید مراعات کنیم تا به حکمت 149 نهج البلاغه عمل کنیم. سه تا نکته در خاتمه حکمت 149 عرض میکنم. نکته اول، مرحوم خویی رضوان الله علیه در منهاج البراءه میفرماید یحتمل ان یکون جمله دعائیه. این که حضرت فرمود کسی که قدر خودش رو نشناخت هلاک شد، ما الان معناش رو اینجوری گفتیم، اگر کسی قدر خودش را نشناسد هلاک میشود، در واقع یه خبره. حضرت میگه اگر اینطوری شد اونطوری میشه، یه خبر به ما میده، یه جمله شرطی است. مرحوم خویی میگه این احتمالاً یک نفرین است از امیرالمؤمنین. مرگ بر کسی که خودش را نشناسد، مرگ بر تو باد اگر خودت را نشناس. و نفرین امیرالمؤمنین نفرین گیرایی است، انسان رو نابود میکنه. تو چرا خودت رو نمیشناسی؟ خدا چی برای تو کم گذاشت؟ تو میتوانستی خودت رو بشناسی؟ مرگ بر تو اگر خودت رو نشناسی، مرگ بر تو باد اگر که به اون جایگاهی که باید نرسی. خیلی جمله عجیبه. امیرالمؤمنین چه کسی را نفرین کرده؟ کسی که خودش رو نشناسه، کسی که پا از گلیم دراستر کنه، کسی که رابطه خودش رو با خدا تنظیم نکنه، کسی که استعدادهاش رو شکوفا نکنه. مرگ بر این شخص باد. تو چه موندنی داری؟ مرگ برای تو بهتر از زندگی است. حیات تو فقط گرفتار کردن خودت و دیگرانه. تو اگر بمیری راحت میشی، یه جامعه رو هم از دست خودت را. خیلی تعبیر تعبیر لطیفی است انصافا. اگر بگیم این جمله حضرت یک نفرین است از امیرالمؤمنین، دیگه باید خیلی مراقب خودمون باشیم، خیلی باید تلاش کنیم برای بروز استعدادها. نکته دوم، چگونه میتوان قدر و ارزش خودمون رو بالاتر ببریم؟ خب فهمیدیم اگر کسی قدر و منزلت و ارزش خودش رو نداشته باشه، این هلاک میشه، بلکه نفرین شده است. خب من چه کنم که قدر و منزلتم بالا بره؟ ارزش من چطور زیاد میشه؟ دو تا حکمت از حکمت‌های نهج البلاغه محضر شما میخونه. یکی حکمت 47 نهج البلاغه. حضرت فرمود قدر الرجل علی قدر همته. حالا رجوع کنید اونجا مفصل این حکمت رو توضیح دادم. عرض کردیم قدر الرجل علی قدر همته یعنی دو تا مطلب. ای انسان، تو باید کارهایی را انجام بدی که اهمیت دارد، مهمتر است. و ای انسان، تو باید کاری که انجام بدی همت داشته باشی. بدون همت کار انجام بدی، تو قدر و ارزشت تمام میشه، بی ارزش میشی. اگر نه، خیلی تلاش میکنی ولی اولویت ها رو رعایت نمی کنی، رفتی به یک فرع دست چندم چسبیدی و داری جون میکنی برای او، بازم تو ارزش نداری. ارزش وقتی می آید که تو اولویتت را بشناسی، برای او تلاش کنی. قدر الرجل علی قدر همته. تو باید مهم را بشناسی و همت کنی برای رسیدن به او. پس اگر کسی همت نکرد، اگر کسی اولویت شناسی نکرد، این ارزش نداره. چطور ارزش من میشیم؟ اولویت ها رو بشناس. حالا اولویت های وقتی اولویت های اجتماعی است، وقتی اولویت های شخصی است. من جوان الان، توی دانشجو، توی طلبه، توی که در سن و سال جوانی و نشاط هستی، اولویت چیه؟ فیلم دیدن؟ اولویت چیه؟ بازی کردن؟ با گوشی صبح شب شب صبح کردن؟ بابا تو اولویتت باید تلاش کنی. بناس این جوانی ما مثل اون تیریست که ما در چله کمان گذاشتیم و کشیدیم. شما 5 سال 6 سال 10 سال فرصت داری بکشی، ولی این تیر بناس تا 90 سالگی تو رو برسونه. هرچه بیشتر تیر را بکشی، برد تو بیشتر میشه، تأثیر تو بیشتر میشه. خب ما اگر اینو نفهمیم، به جای توجه به کارهای مهم، به کارهای بی اهمیت میپردازیم. یا بعضی وقتها ما همت نمی کنیم. این تنبلی، این کسالت. اللهم انی اعوذ بک من الکسل والفشل. امام سجاد فرمود خدایا پناه بر تو از کسالت ها، از نمیتونم ها، از تنبلی ها، از خستگی ها. بعد اینها رو ببوسیم بذاریم کنار. اگر انسان بخواد با نفس راه بیاد، الان خسته است، الان نمیتونه، الان گرمه، الان سرده، خب به هیچ جا نمیرسه. باید مقابله کرد، باید زحمت کشید، باید برای رسیدن به هدف چشم بر همه سختی ها بست، از روی همه موانع گذر کرد و میرسید. پس راه اول برای اینکه منزلتمون بالاتر بشه، اهمیت و همتمون رو باید درست تنظیم کنیم. و دومین راه در حکمت 81 که نهج البلاغه گفته شده، امیرالمؤمنین فرمود قیمت کل امرئ ما یحسنه. قیمت و ارزش تو آن چیزی است که او را حسن میپنداری. البته 3 معنا برای این حکمت گفتم، اونجا رجوع کنید حکمت 81. معنای اول این، ارزش انسان به آن چیزی است که او را دوست دارد. خب تو نباید هر چیزی رو دوست داشته باشی. اگه به هر چیزی ابراز علاقه کردی، بی ارزش شدی. قدر و منزلت تو باید بدونی به چی ابراز علاقه کنی، محبت تو صرف چه چیزی بشه. پس یک، قیمت کل امرئ ما یحسن. اگر به هر چیزی رسیدی، به هر چیز بی ارزشی ابراز علاقه کردی، یعنی ارزش خودت رو از دست دادی. معنای دوم این حکمت 81 این بود که ارزش هر کسی به آن انفاق ها و احسان های اوست. هر چقدر بیشتر انفاق کنی ارزشت بیشتر میشه، هر چقدر بیشتر دستگیری کنی ارزشت بالاتر میشه. و معنای سوم، ارزش هر کسی به تخصص اوست، به مهارتی است که بلده. برو چیزهایی یاد بگیر که گره از کار مردم باز کنه. برو محل یه حرفه ای را، یه رشته ای رو یاد بگیر که مشکل اعتقادی مردم، مشکل فقهی مردم، مشکل زندگی مردم، این طلاقی که در جامعه زیاد شد، اینا رو برطرف کنه. بعد اگر گفتن تو چی کاری، میگه من یه تخصص دارم، تخصص من اینه که مشاوره خانواده میدم، فلان مشکل رو حل میکنم، این میشه ارزش. ولی اگر رفتی یه چیزی یاد گرفتی، نه به درد دنیا میخوره، نه به درد آخرت میخوره، بلکه ضد دنیا و آخرته، این که دیگه ارزش نیست، ارزش خودت رو از بین بردی. سه تا مطلب: اول این که ببین چه چیزی را دوست داری، دوم بخشندگی رو یاد بگیر، سوم هم دنبال تخصص باش. اگر این سه تا بود تو انسان با ارزشی هستی، و اگر این سه نبود ارزشی برای تو وجود ندارد. نکته سوم و نکته پایانی، عزیزان، بسیاری از دستوراتی که دین به ما داده برای حفظ این ارزش، قدر و جایگاه انسان. خوب تأمل کنید این نکته سوم رو. نکته سوم رو گذاشتم آخر مطلب عرض کنم که فرصت تفکر برای همه ما باشه. اسلام عزیز به ما گفته آقا استهزاء نکنید، دیگران رو مسخره نکنید، فحاشی نکنید، به دیگران الفاظ بد نگید، دیگران رو با القاب بد صدا نکنید، اسم روی هم دیگه نگذارید. اسلام به ما گفته غیبت نکن، تهمت نزن، بی آبرو نکن کسی رو، کاری نکن که پرده های حیا از بین بره، شهوت رانی نکن. خب فلسفه این احکام چیست؟ چرا من نباید استهزاء کنم؟ چرا من نباید کاری کنم که این پرده ها از بین بره؟ چرا من نباید اسم بد روی کسی بگذارم؟ اگر یک جمله بخوایم بگیم که همه اینها رو در بر بگیره، تو کاری نکن که قدر خودت یا قدر طرف مقابلت بشکنه. توجه کنید، من بعضی وقتا دیدید یه عده‌ای به خودشون فحاشی میکنن، من چنینم، من چنانم، عصبانی که میشه. تو حرام، حق نداری به خودت فحاشی کنی، حق نداری خودت رو بشکنی، حق نداری بی آبرو کنی خودت رو، و حق نداری بی آبرو کنی دیگران را. علتش اینجاست، اگر کسی قدرش شکست، منزلتش از بین رفت، اون جایگاهی که داشت، اون موقعیتی که داشت از بین رفت، این دیگه هر خطایی میکنه، میگه آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد. مردم که به من میگن مثلا بی دین، مردم که به من میگن بی آبرو، مردم که خیال میکنن من آدم هرزه ای هستم العیاذ بالله، خب اینطوری که شد میگه پس بذار من جامعه رو به هم بریزم. اما اگر تو قدر او رو حفظ میکردی، آبروی او رو حفظ میکردی، در خفابش تذکر میدادی، نهی از منکر تو با حفظ حرمت طرف بود، بعد این آقا پرده های حیا شکسته نمیشد. این آقا میگفت خب من هنوز به اونجا نرسیدم که مردم به خودشون اجازه بدن همینطوری بیمهابا به من فحاشی کنن. این حفظ جایگاه، حفظ آبرو، حفظ قدر خودش در جامعه اثر داره. امیرالمؤمنین فرمود من حسن شهوته فقد سان قدره. یه مقدار این شهوت ها رو زمین بزنید، شهوت رانی تو رو بی آبرو میکنه، شهوت رانی قدر تو رو میشکنه. حالا اگر کسی قدرش شکسته شد هر کاری میکنه. و تک تک ما میگه عزت مقابل مراقب این شهوت ها باشید. مشکل شهوت اینه که نفر میگه آقا من تو خونه خودم دارم گناه میکنم، شهوت رانی میکنم، من به کی ضرر میزنم؟ بله ضرر تو امروز به خودت، فردا به جامعه است. چون تو اگر امروز شهوت رانی کردی، این قدر و منزلت شکسته شد، بعد فردا در جامعه هم گناه میکنی، گناه شخصی تو به گناه اجتماعی تبدیل میشه. در حکمت 47 فرمود و شجاعته علی قدر انفته، شجاعت هر کسی به اندازه دوری از کارهای زشت و نارواست. اونجا ذیل حکمت 47 مفصل توضیح دادم انفه یه مقام، انفه یه جایگاهه. آدم بعضی وقتها میگه بابا این کار کسر شأن برای من، لباس شیک مجلسی پوشیده بهش میگن آقا بیا تو کوچه فوتبال بازی کن، میگه نه بابا زشته برای من، با این تیپ با این لباس من بیام توپ کثیفه بخوره به لباسم. آقا انسان اگر به جایگاهی رسید که برای خودش ارزش قائل بود گناه نمی میکنه، دیگه کسر شأن گناه کردن. اگه این قدر حفظ شد جامعه از دست او در آسایشه. ولی حالا اون طرف رو بگم، اگر این قدر شکسته شد، اگه فحاشی کردن به کسی، تمسخر کردن کسی را، او را به جایگاهی رسوندن که به این نتیجه رسید من دیگه آدم با ارزشی نیستم، من دیگه جایگاهی ندارم، این روایت رو خوب توجه کنید. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود ما بقی من امثال الانبیاء الا کلمه. انبیا خیلی ضرب المثل ها داشتند، حرف ها داشتند، یکی از اون کلماتی که به ما رسیده و از اون ضرب المثل های عجیب انبیاست این یک جمله است. فرمود اذا لم تستحی فعمل ما شئت. انبیا همشون این ضرب المثل رو به کار می بردن، اگر حیا را از دست دادی هر کاری می خوای بکن. اگر یک نفر به این مقام، به این جایگاه، به این فهم رسید من دیگه ارزش ندارم، من که دیگه پرده های حیا دریده شد، من که دیگه در جامعه همه به فلان عنوان منو میشناسن، این آقا فعمل ما شد هر کاری میکنه، بدترین گناهان از او در جامعه صادر میشه. پس ما وظیفمون اینه که قدر و ارزش انسانها رو حفظ کنیم. اگر به ما گفتن تمسخر نکن، مسخره کردن تو او رو بی آبرو میکنه، او که بی آبرو شد هر کاری دیگه میکنه، بعد دیگه این پایه های اجتماع متزلزل میشه، از هم میشکافه. خلاصه این که در حکمت 149 نهج البلاغه امیر بیان علی علیه السلام فرمود هلکم رو اون لم یعرف قدره. به هلاکت رسید کسی که جایگاه خودش رو نشناخت. به حق امیرالمؤمنین خدا رو قسم میدیم که ما قدر و جایگاه خودمون رو بشناسیم، در مقام عبودیت بدانیم که ما هیچی ما همه اوست، در مقام استعداد بدانیم خدا چه نعمتهایی به ما داده، از اونها استفاده کنیم و هرگز پا از گلیم درازتر نکنیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.